تضعیف کردن، بعدم دیگه کودتا کردن و آمدن بمباران کردن. تو اسناد میگه که چطور از روشنفکران استفاده کنیم، چطور از روحانیون سنتی علی خمینی استفاده کنیم. یک چند تا سند در این بابه که چطور تیم‌های رسانه‌ای در داخل ایران و یک اتاق فرمان در خارج کشور تنظیم کنیم که اینا هماهنگ با هم عمل کنند. چندین سند تو اسناد دادن راجع به این ارتباط اتاق فرمان رسانه‌ای خارج کشور با رسانه‌های داخل کشور. چگونه چهره سازی کنیم؟ چطور چهره‌های شناخته شده رو که تأثیرگذارن به کار بگیریم؟ چطور از طریق جایزه‌های بین‌المللی مثل همین جایزه صلح، جایزه صلح نوبل، جایزه حقوق بشر، جایزه‌های ورزشی، علمی، هنری، ادبی، حقوق بشری، از طریق این جایزه‌ها میگه چطور عمل کنیم و به آدمامون بدیم یا جذب‌سازی کنیم و چهره‌های هنری داخل کشور، ادبی، هنری، علمی رو به کار بگیریم. چگونه شایعه بسازیم؟ چطور طرفداران خمینی را بترسانیم که احساس تنهایی و شکست کنند و منزوی شوند که بگن ما دیگه خیلی کمی، ما دیگه از بین رفتیم، همه با ما دشمنن فلان. میگه چی برنامه‌ریزی کنیم جنگ روانی که چطور اینا بترسن، اطراف خمینی رو خلوت کنن. چگونه اینا که میگم هر کدومش برای هر کدوم چندین سنده که چون وقتی من فهرست شدم بخونم. میگه باید با آمریکا و غرب چهره دوست داشتنی و وجیه بسازیم که جوانانشون، لااقل نسل‌های جوان‌ترشون آرزوی غربی شدن کنن و اونها فشار بیارن روی حکومت، مطالبه کنن که آقا بس دیگه یه حرفا، ما میخوایم حال کنیم، ما میخوایم زندگی کنیم، نمیخوایم منزوی باشیم. اینا عین عبارتی که مطالبه این که مبارزه با آمریکا منزوی شدن است، مطالبه نمیخوایم منزوی باشیم رو باید بنویسیم سر زبونا، از جمله تو دانشگاه. اینا تو اسناد لانه هست. میگه اتوریته ها و گروه های مرجع باید تغییر کنن. چطور خودشونو به جان هم بندازیم؟ چطور از مشکلات اجتماعی مردم استفاده کنیم، مشکلات اجتماعی رو سیاسی کنیم تا در برابر رژیم خمینی قرار بگیرن؟ چطور در احزاب سیاسی وارد شویم کنترل نامحسوس؟ چطور سازمان های غیر حزبی و غیر دولتی، همین NGO ها رو به اصطلاح فعال کنیم؟ یه جا میگه از بحث های حقوق بشری و فمینیسم، بحث های فمینیسم و به عنوان حقوق زن و فلان باید استفاده کنیم. و تأثیر شراب، سکس، کاباره و اینجور چیزها در اوضاع سیاسی. یه جا اظهار تأسف میکنه، میگه متأسفانه تو شیرازه، داره توصیف میکنه، الان میخونم براتون که چرا اینجوری شد، حیف شد، چه شیرازی بود، چه شیرازی شد. حالا این سندهایی که دارم میخونم از قول یکی از همین جاسوس ماسوس هاست، داره این خبر میده از داخل دانشگاه شیراز. میگه مأمور سیا در داخل که از داخل دانشگاه شیراز برای ما گزارش میده، او خاطر نشان ساخت شیوع نظریه جدایی دین از سیاست به طرز فزاینده‌ای شروع شده و باید با آن دامن بزنیم. اما مشکل ما دانشجویان محافظه‌کار و افراطیون مذهبی هستن. دقت می‌کنید؟ مشکل ما دانشجویان افراطی مذهبی هستن، تو دانشگاه شیراز نمیذارن ما این خط رو پیش بریم. در ماه فوریه مأمور سیای آمریکایی است در شیراز با دشمنی و خصومت ضد آمریکایی مواجه بود و به عنوان عامل سیا مورد اتهام واقع شده بود. اما به تدریج با همکاری دوستانمان در اونجا، در اون دانشگاه، با چنین مواردی برخورد نداشته است. اخیراً دانشگاه تصمیم گرفته زبان انگلیسی را به عنوان زبان اصلی آموزشی در کلاس‌های دانشگاه هر طور شده حفظ کند، که درساشون هم به زبان انگلیسی، چون اینجوری بوده دانشگاه شریف و دانشگاه شیراز، اینا اصلا همه استادا به زبان انگلیسی، عمدتاً هم خارجی بودن، غربی بودن. یعنی ما برای خیلی از رشته‌ها استاد ایرانی اصلا نداشتیم. در روحیه جوانان دانشجو و تحصیل کرده ها باید موجی از ناامیدی و یأس نسبت به انقلاب پیش بیاید. همان گونه که دیروز یک پزشک اشاره کرد، این انقلاب نیم بند و به درد نخور است. گفت اکثر دوستان من احساس میکنند امیدهای من در مورد آزادی توسط مذهبیون افراطی و شخص خمینی که در رأس قدرت است از بین رفته. اعتقاد به این مسئله که ایالات متحده به درگیری ها، اختشاشات خیابانی و تیراندازی ها در ایران دامن میزند در سطح وسیعی پخش شده است و هر گونه اعتراض علیه این عقیده نادیده گرفته می شود. کم کم توده های طرفدار امام انقلاب به این اعتقاد رسیدند که بخشی از مقامات ارشد دولت، یزدی، قطب‌زاده، بنی صدر، امیر انتظام، عروسک های ما هستند، یعنی آمریکا. و در این حال بعضی میپرسند پس چرا آیت الله خمینی آنها را در حکومت وارد کرد؟ چرا اجازه داد اینا بیان تا مقامات بالا را بگیرن؟ میتوان نارضایتی از انقلاب را در بین بخشی از اقشار در دانشگاه مشاهده کرد، در حالی که اکثر مردم معتقدند خمینی نزدیکترین فرد به خدا و مرد صالحی است، جذبه و اقتدارش به طرز قابل ملاحظه‌ای بین اقشار متمایل به غرب افت کرده است. مردم عدم خوشحالی خود را از جو محدود کننده و محدودیت آزادی و تداوم اعدام‌های انقلابی در دادگاه‌های انقلاب ابراز می‌کنند. حالا مردمی که میگه همون اطرافیان و همفکرای خودشون دیگه. بعد میگه که از بهائی‌ها و یهودی‌ها باید استفاده کنیم و مواظب باشیم اینا ضربه نخورن، از هسته‌های اینا میشه استفاده کرد برای کارهای بعدی. خیابان‌های شیراز که همواره مشهور به آرامش، نشاط و عیش و نوش بودند، همکنون در اوائل شب خالی هستند. اگرچه جو شهر خوشایندتر از شهرهای دیگر است، اما دیگر متاسفانه جای پارتی‌های آخر شب خالی است. باد سرد انقلاب شیراز را که تاکستان‌های انگور و شراب بود سرمازده کرده و کارگاه‌های مشروب‌سازی خانگی تا حدودی از کار افتاده‌اند. نگرانی در مورد ممنوعیت مصرف الکل و اجباری کردن حجاب افزایش یافته است. پیمانکاران خارجی ایران را ترک می‌کنند. تکنسین‌های اسرائیلی که کارهای مهمی در کشور به دست آنها بود مجبورند بروند و مطمئنند که دیگر به این زودی مراجعت نخواهند کرد. مواد خام در ایران در دسترس نیست. صاحبان کارخانه ها در خطرند. باید این وضع میگه تشدید بشه. تحریم اقتصادی کشور بخوابه و فلج بشه. خشونت های خیابانی در خیابان های اصفهان کمی فروکش کرده. در تهران خیابان های تهران همچنان اختشاشات ادامه دارد. جمعیت ایران با توجه به رقابت های سیاسی مذهبی متشنج است. مدارس و دانشگاه ها باز است، اما فعالیتشان پراکنده و هر آن در معرض اختشاشند. از هنگام مراجعت من به تهران روزانه با همه دوستان سابق تماس گرفتم. همه مرتبطین ما تصدیق می‌کنند که در هفته‌های اخیر به تدریج خشونت خیابانی کم شده است، اما احتمال از سرگیری درگیری‌ها در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها وجود دارد. متأسفانه دستگیری‌ها ادامه دارد. پاسداران انقلابی و جوانان افراطی در نیمه شب افراد زیادی را دستگیر می‌کنند. در ماه گذشته حداکثر 700 مورد دستگیری رخ داده است. بعضی از دوستان ما در این دستگیری‌ها ضربه خوردند. در دانشگاه صنعتی شریف، یک سند دیگه، اون البته میگه دانشگاه آریامهر، میگه دانشکده باز است. این باز مأموریشونه که از داخل دانشگاه شریف داره گزارش میده برای سیا. میگه دانشگاه اصلی باز است. برخی دانشکده‌ها به واسطه امتحانات مشغول کارند، اما اکثر دانشجویان وقت خود را صرف بحث‌های سیاسی می‌کنند. دانشگاه اعلام کرده کلیه اساتید خارجی در پایان این ترم باید بروند و دیگر هیچ درسی را به زبان انگلیسی تدریس نخواهیم کرد. اما مشخص نکرده چگونه و از کجا متن فارسی برای دروس فنی خواهند آورد و استادشان کجا بوده است. خیلی ها انتظار دارند دانشگاه بسته شود. بعد میگه روی قضیه باید کار کنیم. وقتی اینا دوباره مجبور میشن چون متنای درسی ندارن، میگه اینا دوباره مجبور میشن به ما رجوع کنند. دوباره مجبور خواهند شد به ما رجوع کنند چون خودشون اهل تولید فکر نیستن. وقت راجع به شهرها میبینه نشن، راجع به اصفهان، راجع به اشخاص، من اسم میبرم تک تک، میگه فلان استاندار، فلانی که پزشک فلان جاست، فلانی که در اون حزبه، فلانی که شهر داره، فلانی که در فلان جاست، آقایی که اسم میاره. جزئیات مسائل اینا رو مامورای سیاه تحقیق کردن که اینا چند تا بچه داره، کجا شغل میگیره، حقوق چقدره، چیکار میکنه، گرایشش چیه، سابقهش چی بوده، و بعد تو اینا میگه فلانی و فلانی با دوشون کار کنیم. و آخرین گزارش، مطبوعاتی هایی که داخل ایران داشتن کار میکردن، من دو تا سندم از اینا بخونم. میگه بگردید چهره های ادبی، هنری، ورزشی، روشنفکری، فلان اینا پیدا کنید، اینا رو جایزه بدید بهشون بیرون و اینا رو چهره کنید، سخنگوی نهضت دموکراتیک در ایران بکنید و خودتون ازشون حمایت کنید. اینا در همین تهران از همین ساختمون داشتن هدایت میکردن، برنامه‌ریزی میکردن در تهران، قم، شیراز، اصفهان، مشهد. جزئیات پشت پرده احزاب سیاسی رو کار میکردن. تو دانشگاه ها از درون تک تک دانشگاه گزارش داشتن و تصمیم میگرفتن این هفته فلان دانشگاه چی شد، چه کار کنیم، چی بشه. توی هنرمندا، تو روحانیون، تو روشنفکرا، تو سیاستمدارا، تو دولت، تو مجلس، تو شورای انقلاب اینا میگشتن، آدم پیدا میکردن و اینا رو سازماندهی میکردن به وسیله عواملشون. حالا سوال من اینه، بعد از 30 سال تجربه و پیچیدگی های تکنولوژی جاسوسی و نفوذ و برنامه‌ریزی و رسانه‌ها که نسبت به اون موقع قابل مقایسه نیست. این رسانه‌ها الان 100 برابر اون موقع قوی شده. این ساده لوحی نیست کسی فکر کنه اتفاقاتی که میفته تو کشورهای مختلف اسلامی، حالا یکیش هم ایران، تو پاکستان این انفجارهایی که تو پاکستان میشه، اتفاقاتی که تو عراق میفته، تو فلسطین، تو لبنان، اینا ساده لوحی نیست کسی فکر کنه اینا عادیه، یعنی دشمن دست نداره تو این مسائل. البته علت اصلی خودمونیم، جهل ما، عدم تعادل ما، عدم بصیرت سیاسی، اینا همه بسترسازی میکنه، ولی اونا روی بسترا سرمایه گذاری کردن و دارن کار میکنن.
امریکا امریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. امریکا امریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. ایز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده. بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سائقه غم زده. ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشقه ما تم زده. دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای. جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست. در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
شبتون بخیر باشه. برای بیداری بود با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی. ساعت 13:25 امروز این برنامه برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. شب بخیر و خدا قوت مجدد میگم خدمت همه شما شنوندگان گرامی که در این چنین ساعتی همراه ما هستید و در جاهای مختلف مشغول خدمت رسانی. پی میگیریم بخش سوم برنامه رادیو معارف رو با نشان صبح، بررسی روایات مهدوی در کلام ارزشمند آیت الله نجم الدین طبسی.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنم، تو هویدا تر از آنی که هویدا کنم. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد محمد سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع به بررسی أصحاب إمام بود عليه السلام در عصر غیبت کبرا. گفتیم که بحثمون در سه محوره: اصحاب امام در عصر ظهور که بررسی شد و تمام شد، اصحاب امام در غیبت صغرا که هنوز بحث نشده، بحث نکردیم، اصحاب امام در دوران غیبت کبرا. ما این بحث را مطرح کرده و بررسی میکنیم. یکی از اون اصحاب حضرت خضر بود که بحث شد، یکی هم عبدال بود که معلوم شد که البته مثبت هستن عبدال، در روایت ما هم آمده، اما چیزی ما نیافتیم که اینها در دوران غیبت کبرا جزء یاران حضرت باشن. تا اینجا البته ممکنه بعدا دوباره چیزی پیدا بکنیم، اما اونی که الان مورد بحث ماست اون 30 نفر، اون 30، عدد 30 که در لااقل دوتا روایت، نه در یک روایت آمده است ما به 30 من وحش، از روایت خواهیم خواند. بعضی میخوان بگن که 30 نفری همراه امام عصر در دوران غیبت کبرا هستند. حالا اسم اینها چیه و کی هستن، مشخصاتشون چیه، اصلا تو این روایت اشاره نشده. 30 نفر در دوران غیبت با حضرت هست. خب ما روایت را برای مطرح میکنیم، بعدم مصادرش را، بعدم اگر بحث سندی داشته باشد یا بحث بعدش بحث دلالی. روایت رو محبت کنید، متن روایت اینه: آقا امام صادق می فرمایند لابد لصاحب هذا الامر من غیبه، ناچار حتما صاحب این امر این امام زمان روح فدا باید غائب بشه، غیبت خواهند داشت. ولا بد له في غيبته من عزله، حالا اینم یه جور دیگه نسخه بدرش غیر زینه، لا له من عزله، طبق این نقل ناچار در این غیبت آقا شیوه اعتزال یا کنارگیری از مردم را دارد. و نعم المنزل طیبه، منزل حضرت مدینه منوره است، طیبه است. شاهد ما این کلمه است، این فقره است: و ما بثلاثین من وحشه، با بودن 30 نفر دیگه وحشتی تنهایی حضرت ندارن. خب این متن از کافی شریف بود و کافی شریف جلد 1 صفحه 340 حدیث 16 از امام صادق. بعد از اونم، بعد از کتاب شریف کافی، مرحوم نعمانی در کتاب غیبت صفحه 194 باب 10 حدیث 41 همون نص کلینی را نقل می فرماید. لازمش این نیست که از خود کافی آورده باشد، شاید طریق مستقیم به خود کلینی داشته باشد، اما نص همون نص کافی. تقریب المعارف ابو الصلاح حلبی صفحه 431 باز همین نص را نقل می کند، منتها و ما بثلاثین من وحشه درش نیست، یعنی اونی که مورد بحث ماست اینجا نیست. می فهمد و روا عن علی بن ابی حمزه عن ابی عبدالله. خب اینا کتب قدما است. بعد از این تت بزرگوار ما نیافتیم این روایت در کتاب هایی تا قرن 12 مرحوم حر آمینی در جلد 3 اثبات الهدات صفحه 445 باب 32 حدیث 27 445 این 3 جلدی ها می فهمد ان الکافی. بعد از او هم بحار الانوار مرحوم مجلسی جلد 52 صفحه 157 باب 32 حدیث 20 از غیبت نعمانی. ما هم در کتاب معجم احادیث الامام المهدی در جلد 5 صفحه 48 این روایت رو نقل کردیم، البته از کافی شریف نقل کردیم، مصدر اول و من اولی که ما نقل کردیم اینجا کافی شریف. بسیار. اما سند عدتون من اصحابنا، مراجعه کنین ببین بالاخره عدتون من اصحابنا، گاهی میگه عن سهل ابن زیاد، گاهی از کس دیگه. این عدهی که از هر کس نقل میکنه مراد جمع خاصی هستن. اینجا میگه عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد، او هم از حسن ابن علی و شاء، و هم از علی ابن ابی حمزه بطائنی، و هم از ابو بصیر، ابو بصیر هم از آقا امام جعفر صادق. مرحوم مجلسی بعد از اینکه این سند را نقل می‌فرمایند، می‌فرماید ضعیف او موثق، روایت مشکلی ندارد، مشکلش همون علی ابن ابی حمزه است، مشکل در خودشه یا در پسرشه؟ کدوم مشکل داره؟ پدره مشکل دارد؟ پدره ثقه نیست؟ منحرف؟ خب رئیس الوقف بود دیگه، نه جزء واقف بود، جزء نظری رؤوسشون بود، جزء نظری پردازاشون بود. خب از طرفی بیش از 500 تا روایت در کتب اربع داره. یه کسی که ضعیف باشد نمیان کتب اربع از او 500 تا روایت نقل کنن. خب ممکنه بگیم که ضعف اعتقادی منافات با صدوق بودن و صادق اللهجه بودن ندارد. ممکنه بگیم که این روایات را قبل از انحراف که از امام صادق نقل میکنه، قبل از انحراف این روایت رو میکنه، بالاخره یه جوری باید ما توجیه بکنیم، والا سند روایت مشکل داره. به همین علی ابن ابی حمزه یا از طریق کثرت روایات وارد بشه یا از طریق تفصیل بین حالت استقامت و حالت انحراف. اگر احراز کنیم که این در حالت استقامت نقل کرده است. خب اما نسبت به شرح و فقه الحدیث، مرحوم مجلسی در مرآت العقول جلد 4 صفحه 50 می فرماید که العزله بالظم اسم الاعتزال ای المفارق عن الناس. روایت چی بود؟ لابد له فی غیبته من عزله. امام در دوران غیبت باید از مردم جدا و منفصل و مفارق باشن از مردم. خب ایشون می فرماید که عزله اینه، معنی جدایی، ولی لابد فی غیبتهی من عزله یه نسخه است، نسخه معروف اینه، و فی بعض النسخ ولا له فی غیبتهی من عزله. در دوران غیبت آقا از مردم جدا نیستن، از مخلوقات، از این خلق خدا جدا نیستن. یعنی لیس فی غیبته معتزلا عن الخلق بل هو بینه، آقا در بین مردم است. میفهمد لابد له من عزله، عزله یعنی چی؟ از مردم کناره. این معنای عرفش دیگه، از مردم کناره. و بیان دیگه عزم میخوام میفهمد که بیان دیگه یا نقل دیگه نسخه دیگه چیه؟ لیس له فی غیبته من عزله. یعنی چی؟ خیلی علا طرف نقیزن، اینا متناقضن. بله، یعنی چی؟ ای لیس فی غیبتی معتزلن عن الخلق، از مردم جدا نیست. بل هو بینهم ولا یعرفونه. بعد آقای مجلسی می فرماد این در بین مردم نیست، از مردم منعزل است. و موافق لما فی سایر الکتب، یعنی این نقل اولی ازهره و کتاب های دیگه هم همین نفل میکنن که لابد فی غیبتی من عزله، یعنی اون نقل اولی رو ما بپذیری که کنار هست. خب حالا ببینیم، پس تا اینجا معلوم شد که لیس له فی غیبتی من عزله، این نقل غیر موافق با نقل هاست. لابد له فی غیبتی من عزله نقل است که موافق با نقل های کتاب های دیگه است. خب در روایت دارد که نعم المنزل بله طیبه. طیبه یعنی چه؟ میفهمد نام مدینه طیبه است، شهر پیامبر اکرم. فیدل علی انه علیه السلام غالبا فی المدینه، که این روایت آقا غالبا در مدینه هستن و حوالی مدینه. حالا اما دائما چه غیبت کبرا و چه غیبت صغرا، او فی الغیبت صغرا، در دوران غیبت صغرا آقا در مدینه هستن. این بیانیست که ما داریم آقای مدینه میفهمد راجع به طیبه. و اما بعد دیگه چی گفتن؟ گفتن طیبه محل سکونت امام است غیر از مدینه رسوله. میفهمن این رجمه بالغیبه. و ما قیل من ان طیبه اسم موضع سکن، اسم موضع سکنی. بعضی گفتن که این طیبه محل سکونت آغاز با اصحابشون، این سوى المدینه است، یعنی غیر از مدینه است طیبه. این رجمه بالغیبه است، غیب گویه. و یؤید الاول، میفهمه تأیید میکند این مدینه، یعنی مدینه رسول باشد. اون روایتی است که از امام سوال کردن، از امام عسکری که بعد از رحلت شما ما سراغ امام بعد رو در کجا بگیریم؟ فرمود بالمدینه. بعد قلت لابی الحسن جدالت، گفتم نعنی من مسائلتک جدالت و عدمت تو، من میکن مرا که از اینکه سوال کنم از شما. آقا فرمود فتعدن لیان اسالک، یعنی سوالت بکنم. امام فرمود سن سوال کن. گفتم یا سیدی هل لک ولد، آیا فرزندم داری؟ فقال نعم. فقلت این حدث بک حدث فاین اسال عن، اگر خداوند عز و جل اراده کرد و شما رو به جوار خودش برد، ما از فرزند راجع یعنی سراغ فرزند شما را به عنوان امام دوازدهم کجا بگیریم؟ کجا سراغشون بگیریم؟ فرمود بالمدینه. کافی شریف جلد 1 صفحه 328 علامه مجلسی این روایت بالمدینه را قرینه قرار میده بر چی؟ طیبه همون مدینه است، مدینه رسول. البته بعضیا گفتن نه، الف لام مدینه این الف لام عهده، مراد سامراس، یعنی مراد سفرای حضرت است. از اون برو سوال کن. پس احتمال دوم مدینه به معنای سامراس. بنابراین قرینیت درست نشد. احتمال دوم که یک جایی اسمش طیبه از غیرت مدینه